بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 240 سطر نهم. فهاکذا یجب ان یعقل التوحید الذی من الجنس والفصل. بحث در مناسبت حد و محدود داشتیم و بیان می کردیم که اجزای حد با محدود چه نسبتی دارند. گفتیم که اجزای حد عین محدودند و اگر اسمشون رو جز گذاشتیم این اسم نیست به لحاظ تحلیل ذهنی و الا در واقع جز نیستند بلکه عینند و به همین جهت هم هستی میتوانند بر محدود هم شوند و محدود هم میتوانند بر اینها هم شوند. اگر جزء واقعی بودن و جزء خارجی بودن نه اینها میتونستن بر محدود حد شد نه محدود میتوانست در اینها هم شد نه اینها میتوانستن خودشون بر هم دیگر هم شدن. در حالی که این چنین نیست پس معلوم میشه که جزء واقعی نیستن، جزء تحلیلی هستن و ما اونها رو جزء داریم ملاحظه میکنیم نه اینکه جزء باشن. تنها تفاوتی که بین این اجزا هست تفاوت به ابهام و تعیینه که این رو ما ادعا کردیم. پس بین اجزای حد که جنس و فصل هستن تفاوتی نیست و بین اونها و محدود نیست تفاوتی نیست. تفاوتی که وجود داره بین اونها بین خودشون تفاوت به ابهام و تعیینه، یعنی جنس امریست مبهم و فصل امریست متعین، یا به تعبیری دیگه جنس امریست لا متحصل و فصل امریست متحصل، یا به تعبیر سوم که تعبیریست که بعدن ابن سینا به کار میبره و الان ما لازمش داریم این است که جنس بالقوه متحصل است و فصل بالفعل متحصل است. این فرق بین این دوتا هست. بعدشون میفرماید که هاکذا یجب، یعنی توحید بین جنس و فصل را باید این چنین تعقل کرد که توحید یعنی یکی شدن دو امر است که اون دو امر در واقع دوتا نیستن، دوتا بودنشون به ابهام و تعیینشونه، به تحصل و عدم تحصلشونه، ولی دوتا نیستن. ما دوتا رو یکی نمی کنیم بلکه دوتایی که واقعا دوتا هستن یکی نمی کنیم، دوتایی رو یکی می کنیم که دوتا بودنشون از طریق ابهام و تعیینه. پس توحید بین جنس و فصل را و توحید حاصل از جنس و فصل را این چنین باید تصور کرد که توحید بین متحصل و متحصل، نه توحید بین دو شیء متقایر. توحید بین دو شیء متقایر چه ممکن نیست. بعد شروع می کنم به بحث. می فرماید که این توحیدی که الان ما برای جنس و فصل درست کردیم این اختصاص به مرکبات نداره، در بساطت هم همینه، در مرکبات هم همینه، هم در بسیط ما معتقدیم که جنس و فصل داریم ولو جنس و فصلمون متخذ از ما دو صورت نیست، چون بسیط ما دو صورت نداره بلکه متخذ از مابل اشتراک مابل پیازه، و هم در مرکب این توحید رو داریم که جنس و فصلمون متخذ از ما دو صورت، هم در اونی که ما دو صورت دارد و ما جنس و فصل از ما دو صورتی که واقعا ممتازن گرفتیم میتوانیم که این توحیدی رو اجرا کنیم، هم در اون جایی که ماهیت بسیط است و جنس و فصل جدا ندارد باز میتونیم این توحید رو اجرا کنیم. البته در مرکبات ما داریم اجرا میکنیم و اینطور نیست که در بساط بی نیاز باشیم، در بساط هم اجرا میکنیم، یا بفرمایید در بساط روشن‌تره، در مرکبات هم ما قائلیم. پس اینطور میگیم نه تنها در بساط این توحید هست بلکه در مرکبات هم هست. دوباره میگیم نه تنها در مرکبات هست بلکه در بساط هم هست. هر دو رو میگیم، یعنی یک بار اینطور میگیم توحید در وسائل آسان تره زیرا که جنس و فصل وسائل از چیزی گرفته میشوند که اونها واقعا متغایر نیستند، یعنی تغایر بیرونی نداره، مثل ما دو صورت نیست. پس توحید در وسائل آسان تر از توحید در مرکبات. بعد در این حالت میگیم نه تنها در وسائل این توحید رو حاصل میدونیم، در مرکبات هم حاصل میدونیم. یه بار دیگه میگیم که اجرای توحید در مرکبات هست، در وسائل که احتیاجی به اجرا چندان نداری، چون توحید رو میشه گفت تقریبا اونجا حاصله. توحید رو ما باید در قصائد اعمال کنیم و در مرکبات اعمال کنیم و اجرا کنیم، و در وسائل راحت معلومه. اون وقت اینجا در این صورت اینچنین میگیم نه تنها در مرکبات این توحید حاصل است، بلکه در وسائل هم حاصل است. حالا برای ما مهم نیست که از این ور بگیم یا از اون ور بگیم، یعنی بگیم نه تنها در مرکبات است بلکه در وسائل، یا بگیم نه تنها در وسائل بلکه در مرکبات. علی حالا اون که شما میگیم اینه که در هر دو هست، اختصاص به یکی دونه دیگری نمیدیم. علتش هم همینه، علتش هم همینه که مقایرتی، علت مهمه، مقایرتی که بین جنس و فصل هست چه در مرکبات چه در وسائل، مقایرت واقعی نیست، بلکه مقایرتی است که از ناحیه ابهام و تعین آمده، یا به قولشون از این جا آمده که یکی به قوه محصل است، یکی به فعل محصل است. و بعدم توضیح میده که این بالقوه محصل بودن و بالفعل محصل بودن مال ذهن، مال خارج نیست. ما در خارج بالقوه محصل نداریم، از اول بالفعل محصل داریم، یه دونه داریم که از اول بالفعل محصله. تو ذهن که میاد همین یه دونه ای رو که بالفعل محصله ذهن ما تحلیل میکنه به دو بخش، یه بخش رو میگه بالقوه محصله، یک بخش رو میگه بالفعل محصله. این دیگه تو تحلیل ذهن بالقوه و بالفعل میاد، یا به تعبیر دقیقتر بلقوه میاد. بلفل تو خارج هست و همونم تو ذهن میاد، منطقه توی ذهن بلقوه هم درست میشه، در حالی که این بلقوه تو خارج نبود. پس اینطور شد مطلبی که میخوام الان عرض کنیم، تمامش من گفتم، الان میخوام جمعش کنم. در ابتدا گفتیم که باید توحید حاصل از جنس و فصل رو این چنین تصور کرد و تعقل کرد که توحید، توحید دو جزء مفترق نیست، توحید دو جزء است که یکی ابهام دارد یکی تعین دارد، و دعویتشون فقط به همین است که یکی ابهام دارد یکی تعین دارد، و الا دعویت و تفاوتی بینشون است. بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم و حکم کردیم که بین جنس و فصل باید توحید برقرار شود، اشاره میکنیم به تأمین این حکم و میگوییم توحید هم باید در ماهیاتی که مرکبند اجرا شود، که ماهیات مرکبه جنس و فصلشون از ماده و صورت خارجی گرفته میشه، و هم باید این توحید رو در بساط اجرا کنیم که جنس و فصلشون از ماده و صورت گرفته نمیشه. فرقی نمی کنه در هر صورت، اگر جنس بود فصل بود، چون توجه کنید ما جنس و فصل مفترق رو توحید نمی کنیم تا شما بگویید که در وسائل افتراق نیست، در مرکبات افتراق هست. ما جنس و فصلی رو که افتراقشون به ابهام و تعینه، اونها رو داریم توحید می کنیم، و این افتراق به ابهام و تعین در مرکب هم هست، در وسیط هم هست، فرقی نیست. اگر ما افتراق واقعی رو به توحید منتهی می کردیم، می گفتید که این در مرکبات هست، در وسائل نیست، چون افتراق واقعی در مرکبات هست، در وسائل نیست. و اگر ما افتراق غیر واقعی رو می خواستیم مثلا به توحید منتهی کنیم، باز می گفتید در وسائل هست، در مرکبات نیست. ولی ما می خواهم افتراق به ابهام و تعین رو به توحید منتهی کنیم، و افتراق به ابهام و تعین هم در مرکبات هست، هم در وسائل هست. پس ما هم در وسائل باید از جنس و فصل واحدی بسازیم، هم در مرکبات باید بسازیم. بنابراین فرق بین بسیط و مرکب در این مسئله نیست. علتش هم همینه که افتراقی که بین جنس و فصل در هر دو هست، افتراق واقعی نیست، افتراق به ابهام و تعیونه. حتی در مراکبات هم افتراق واقعی رو ما نداریم. افتراق واقعی شما در صورت که جنس و فصل نیست، ولی این جنس و فصل از ما در صورت گرفته باشه. مهم اینه که این جنس و فصلی که از ما در صورت گرفته شدن الان دیگه ما در صورت نیستند. اگر الان ما در صورت بودن خب افتراق واقعیشون محفوظ بود، چون مراکب هم افتراق واقعی داشتن. اما چون دیگه حالا جنس و فصلن دیگه، ما دو صورت نیستن، ولو از ما دو صورت گرفته شدن، پس افتراق واقعی ندارن. وقتی افتراق واقعی نداشتن، قهرن توحیدشون خیلی راحت انجام میشه، همون دیگه در بسایل انجام میشه. این تمام بحثیست که در اینجا داره. فقط آخرش اشاره میکنه که این افتراقی که هست، افتراقی در ذهنه، که یکی رو بالقوه میبینیم، یکی رو بالفعل میبینیم، نه اینکه یکی بالقوه هست یکی بالفعل. در خارج فقط یک بالفعل داریم، بیش از این دیگه نداریم. در ذهن هست که یکی رو بالقوه میبینیم، یکی رو بالفعل. پس افتراق تو ذهن درست میشه، توحید رو هم تو ذهن درست میکنیم. والا در خارج افتراقی نیست، توحید از اول هست، احتیاج نداره که ما درستش کنیم و ما ببینیمش. بله، جنس همون فصل هست، همون جنس، هر جام همون نوع. اونجا تفاوت بینشون ها به ابهام و تعیون تفاوت دارن. همون دیگه هست که صفحه 240 سطر 9. فهاکذا یجب ان یعقل التوحید الذی من الجنس و الفصل. این چنین واجب است تعقل شود توحیدی که از ناحیه جنس و فصل می آید. اگر بخوایم این عبارت رو به صورت عربی معنا کنیم، اینطور میگیم از توحید الذی یحصل من الجنس و الفصل. اما در فارسی میگیم توحیدی که از ناحیه جنس و فصل می آید. این چنین باید تعقل کنیم توحید رو، یعنی توحید بین متحصل ولا متحصل، توحید بین مبهم و متعین، نه توحید بین دو جزئی که واقعا تفاوت دارن. اونطوری نباید تعقلشون کنیم، چون جنس و فصل واقعا تفاوت ندارن، بلکه تفاوتشون به ابهام و تعینه. پس توحیدشون باید این چنین تعقل شود که توحید بین متعین و مبهم است، نه توحید بین متفاوت و متفاوت است. بعد و انهو هاکذا یجب ان یقل، و باز هم یجب که بگوییم این توحید عام است، اختصاصی به مرکبات نداره، هم در مرکبات هم در وسائل، یا اختصاصی به وسائل نداره، هم در وسائل هم در مرکبات. بالاخره اختصاصش ندید به یکی دونه دیگری، بلکه عام قرارش بدهید، زیرا که تفاوت بین جنس و فصل در هر دو به ابهام و تعیونه، و ما مبهم و تعیون رو داریم توحید میکنیم. پس این توحید که باید اجرا شود در مبهم و معین، هم در مرکب اجرا میشود هم در وسیط اجرا میشود، زیرا ما در هم در مرکب مبهم و معین رو داریم، هم در وسیط مبهم و معین رو داریم. چون در هر دو مبهم و معین هست، این توحید رو که بین مبهم و معین اجرا میشه در هر دو اجرا میکنیم. و انه و این کان مختلفن، انه زمینش به توحید برمیگرده، ولی این مراد از توحید در این زمیر نوعه، یعنی حاصل توحید، نخود توحید. زمیر استخدام داره، زمیر برمیگرده به توحید که از توحید حاصل توحید اراده شده. وقتی گفتیم توحید، خود توحید اراده کردیم، حالا که داریم زمین رو برمیگردونیم، حاصل توحید رو که نوعه اراده میکنیم، زمین میشه نوع استخدام. پس انهو یعنی توحیدی که نوع است. و این کان مختلفن، ولو این نوع مختلفه، یه جا مرکبه یه جا وسیطه، اختلاف داره. این و کان بعض الانواع فیها ترکیبون، و بعدم دو خط دیگه میگه و بعضها لیس فیها ترکیبون. این کانه و با اون کانه بعض الانواع و بعدم بعضها مجموعا تفسیر برای این کانه مختلفه. پس عرض تفسیری قرارش میدیم، این نهو یعنی نو و این کانا مختلفن. این کانا مختلفن یعنی چی؟ یعنی و کانا بعد الانواع فیها ترکیبون و بعد حالا ایسا فیها ترکیبون و کانا بعد الانواع فیها ترکیبون. این زمین فیها به خود بعد الانواع برمیگرده. عبارت اینطوری میخونیم کانا بعد الانواع فیها یعنی در این بعد الانواع ترکیبون. بعض انواع چنینن که درشون ترکیبی است. فی طبایعها یعنی طبیعتشون طبیعت مرکبه. اون طبیعت خارجی که نگاه میکنید ببینید ماده داره صورت داره پس مرکبه. و تنبع سو فصولها من صورها فصولها من صورها و اجناسها من المواد التي لصورها. مرکبه یعنی چی؟ یعنی فصولشون تنبع سو تتخذو از صورشون و اجناسشون تنبع سو گرفته میشه از موادی که به صورشون هست. این داره فیها ترکیبون رو توضیح میده. اون انواعی که درشون ترکیبه حکمشون اینه که فصولشون از صورشون منبعث میشن یعنی برانگیخته میشن و گرفته میشن و اجناسشون از موادی که برای صورشون گرفته میشه و برانگیخته میشه. این چنین طبایعی میشن مرکب. این چنین انواعی فیها ترکیبون است. بعد توضیح میگه درست جنس و فصل رو ما از ماده و صورت میگیم ولی توجه کنید جنس و فصل غیر ماده و صورته. لذا اون تفاوت واقعی که بین صورت و ماده هست تو جنس و فصل منعکس نمیشه. اگر جنس و فصل همون ماده و صورت میبودن خب تفاوت ماده و صورت بین جنس و فصل برقرار بود. اما چون جنس و فصل اگرچه از ماده و صورت گرفته می شوند ولی خودشون ماده و صورت نیستند پس تفاوت ماده و صورت را به همراه ندارند. این حتما باید لحاظ بشه که یه وقتی فکر نکنیم حالا چون جنس و فصل از ماده و صورت گرفته شدند پس باید بینشون تفاوت واقعی باشه. نه، تفاوت واقعی همون که بین صورت و ماده می مونه دیگه به جنس و فصل سرایت نمی کنه. و این لم یکن لا اجناسها ولا فصولها موادها و صورها. این لا اجناسها ولا فصولها اسم لم یکن بگیرید موادها و صورها خبر ولی اون که نیستن نه اجناسشون و نه فصولشون موادشون و صورشون. این به طور لطفانش مرتبه یعنی و این لم یکن اجناسها موادها و لم یکن فصولها صورها. ولو اجناس این انواع مواد این انواع نیستند و فصول این انواع صور این انواع نیستند ولی بالاخره متخذ از این مواد و صور هستند. من حیث یه مواد و صور از این جهت که این مواد موادن از این جهت که این صور صورن اجناس و فصول مواد و صور نیستند. از این جهت مواد و صور نیستند یعنی و الا از جهت حقیقت اشکال نداره که با ماده و صورت یکی باشن. این اشاره داره به این که بین ماده و صورت از یک طرف و جنس و فصل از طرف دیگه فرق ذاتی نیست، فرق اعتباری است. یعنی اگر شما حیثیت ماده و صورت بدهید یا اعتبار ماده و صورت بکنید جنس و فصل با ماده و صورت فرق میکنه. یعنی اگر اعتبار به شرط لایی بشید، اگر اعتبارتون به شرط لا بود جنس و فصل دیگه به شرط لا نیستن، ماده و صورت نیستن. ولی اگر همین ماده و صورت شما لا به شرط میرده شدیم جنس و فصل همین ماده و صورت میشن، ماده و صورت همون جنس و فصل میشن. پس این که میگیم جنس و فصل ماده و صورت نیستن به حیثیت به اعتبار با اون اعتباری که اینو ماده و صورت میبینید اون جنس و فصل میبینید باید بگیم جنس و فصل ماده و صورت نیستن. ولی به یه اعتبار دیگه ممکنه شما ماده و صورت رو به جنس و فصل یکسو اعتبار کنید، ذاتشون رو ملاحظه کنید با قطع نظر از اون اعتباری که میکنید به لحاظ ذاتشون با هم تفاوت ندارن، ماده با جنس تفاوت نداره، صورت با فصل تفاوت نداره. اما وقتی اعتبار دخالت میکنه من حیث این که این ماده است با جنس فرق میکنه، من حیث این که این صورت با فصل فرق میکنه. پس به حیث ماده بودن و به حیث صورت بودن با جنس و فصل فرق میکنن نه به حیث ذاتشون. ولو اینکه اجناسشون مواد نیستن، فصول این انواع صور نیستن، از این جهت که این مواد و صور رو مواد و صور گرفتید، یعنی به شرط لا قرار دادید، اونطوری اعتبارشون کردید، از این جهت که اونطوری اعتبارشون کردید، دیگه نمیتونید فصول و صور رو فصول رو صور بگیرید، اجناس رو مواد بگیرید. خلاصه مطلب این شد که در انواعی که ترکیب هست، فصول و اجناس از صور و مواد گرفته میشند، ولی در واقع به لحاظ اگر لحاظ کرده باشید اونها رو جنس فصل دیگه ماده و صورت نیستند. وقتی ماده و صورت نبودن، پس تفاوت واقعی که بین ماده و صورت است به جنس و فصل سرایت نمی کند و جنس و فصل تفاوت واقعی پیدا نمی کند، بلکه همونطور که قبلا گفتیم و بعدا هم دوباره اشاره می کنیم انشاءالله، تفاوتشون به ابهام و تعیینه. این مربوط به انواعی بود که فیها ترکیبون و کان بعض الانواع فیها ترکیبون، توضیحش گفتیم. و بعضاها از فقرون بعض الانواع گفتیم و کان و بعض الانواع فیها ترکیبون در دو خط قبل، حالا میگیم و بعضها لیس فیها ترکیبون فی توایعها، بعضی از انواع طوری هستن که در طبیعتشون ترکیبی نیست، یعنی که خارجی ملاحظهشون میکنیم دارای ماده و صورت نیستن، طبیعتشون مرکب از ماده و صورت نیست. وقت از اینام جنس و فصل دارن، منتها جنس و فصلشون از ماده و صورت متخذ نیست، زیرا که اینها ماده و صورت نداشتن که جنس و فصل بخواد از اونها متخذ بشه. اینا ترکیب دارن، همین بسیط هم ترکیب دارن، منطقه ترکیبشون به یه نحوه دیگری است، ترکیب مبهم و معین است، متعین است، ترکیب متحصل و لا متحصل است، یا به تعبیر سوم ترکیب متحصل بالقوه با متحصل بالکلی. این نوع ترکیب تو همین وسایط هم هست، اما ترکیب واقعی، ترکیب طبیعی که ترکیب از ماده و صورته و ترکیب خارجی است، توی این وسایط نیست. ترکیب اعتباری و ذهنی که ترکیب از متحصل و لا متحصل تو اینها هست. نظام گفت و این بل امکان فیها ترکیبون، یعنی اگر در این انواع بسیطه که ترکیب طبیعی ندارن اگر درشون ترکیبی باشد، فهو و این ترکیب علن نحوه لسی قلناست، به همون نحوه که قبلا گفتیم که ترکیب از متحصل و لا متحصل، یا به تعبیر دیگه از مبهم و متعینه، یا به تعبیر سوم از متحصل بالقوه و متحصل بالفعل، اگر ترکیبی درشون این نوع ترکیب توشون، ولی ترکیب طبیعی که ترکیب از ماده و صورت ندارد. حالا میخوام بگیم توحید در هر دو اینها هست، هم در مرکب هست هم در بسیط. خب حالا عبارت توجه کنید، و انه و این کان مختلفن، این و این کانه اینش وصلیه هست، بعد از این وصلیه ما بارها عرض کردیم لکن میاریم، یا لکن میاریم یا فا میاریم که جانشین لکنه. این فإنما یکون، این دنباله همون امکانه و فاشون لاکنه، عبارت اینطور معنی میشه. و امکان مختلفن، یعنی ولو این که نوع مختلفه، یکیش مرکبه یکیش بسیطه، ولی از این جهت با هم متفقن که فرق بین جنس و فصلشون فرق واقعی نیست، فرق بین مبهم و معینه. بنابراین اگر توحید توحید بین المبهم و المعینه، هم در نوع مرکب جاری می شود هم در نوع بسیط جاری می شود، زیرا تفاوت ابهام و تعین باعث توحید می شود و این تفاوت هم تو مرکب هست هم تو بسیط هست. پس توحید باید هم تو مرکب باشد هم تو بسیط. پس اینطور می شود باید ولو اون انواع مختلفن، بعضیشون مفردن مرکبن بعضیشون بسیطن، ولو این تفاوت بینشون هست، ولی از این جهت که جنس و فصلشون تفاوت به تحصل و عدم تحصل دارن تفاوت نمی کنن، و چون از این جهت تفاوت نمی کنن و توحید هم به خاطر این جهت است، پس توحید هم در مرکب می آید هم در بسیط می آید. فإنما یکون احد الشیئین منهما فی کل نوعین غیر الاخره لانه اخذ مرتن، عبارت رو همینطور پشت سر هم بخونید و اینطور معنا کنید، توجه کنید چطوری عبارت رو معنا میکنه، عبارت باید به همین صورت که معنی میکنه معنی میشه. لکن انما یکون احد الشیئین، از این دو شی شیعن یعنی جنس فصل، احد و شیعن از این دو در هر نوعی غیر از شیع دیگر است به این جهت. ببینید چی دیگه عرض میکنم، نگید غیر از شیع دیگر است بعد مکس کنید، چون ما نمیخوام تغایر رو بیان کنیم، ما نمیخوام بگیم بین جنس و فرد تغایره، میخوام بگیم این گونه تغایر است، لذا پسش بیارید بگید احد و شیعن با غیر از دیگری است، چون یکی محصل دیده شده یکی لا محصل دیده شده، تغایرشون از این جهته. وقت این تغایر به این جهت هم در بسیط هست هم در مرکب، پس نتیجه میگیم که توحید هم در بسیط هست هم مرکب، ولو این که انواع مختلفن، بعضیشون بسیط بعضیشون مرکب، ولی اون چه که منشأ توحید شده تفاوت نداره، هم در نوع بسیط نه هم در نوع مرکب. چرا؟ چون اون چه که منشأ بسیط شده اینه که فرق دو شی، یعنی فرق جنس و فرد، فرق محصل و لا محصل، یا به تعبیرشون احد و شیئن اگر غیر دیگری است به خاطر این است، یکی لابشر یکی محصل است یکی لامتحصل، نه به خاطر اینه که فرق واقعی بینشون باشه. این که یکی به غیر دیگری میگیم به این جهت غیر دیگری میگیم، نه که واقعا غیر دیگری باشد. و این نماداری ما فعین نماداری، بله در یک نسخه داریم که در دو نسخه، در دو نسخه و این نما آمده، در نسخه ما فعین نما ظاهرا فعین نما بهتره. البته فعین نما هم معنا میشه اون که عبارت این مقداری ناتموم میمونه، اما با نسخه که ما داریم که فعین نما باشه عبارت تموم میشه، هرچند فعین نما مربوط میشه با اون امکان مختلفن و معناش همین نیست که از خارج هست کرده. فعین نما یکون و احد و شیعن من هما، شیعن اصلا این جنس و فصل، یکی از این دو در هر نوعی، در هر نوعی یعنی چه بسیط چه مرکب، غیر دیگریست، اما غیر دیگریست به این جهت که احد و شیعن قد اخذ مرتن لا به حالهی من التحصیل، یک بار گرفته شده یکی از این دو شیعن، یک بار گرفته شده، ببینید نکه جنس و فصل یکی هسته، نمیگه یکیشونو اینطوری گرفتیم یکیشونو اینطوری گرفتیم، میگه همین یکی رو یه بار اینجوری گرفتیم یه بار اونجوری گرفتیم، یه بار متحصل گرفتیم یه بار لا متحصل گرفتیم، نمیگه دو چیزن که یکیشون متحصل گرفتیم یکی لا متحصل، در واقع اینا دو چیز نیستن یه چیزن، میگه یه چیزن که شما این رو یک بار محصل گرفتید یک بار لا متحصل، اون وقتی که لا محصل گرفتیم شد جنس، اون وقتی که محصل گرفتیم شد فصل، پس دو چیز نبودن از اولم، دو چیز شما اینا رو داشتید گرفتید تو ذهنتون، وقتی که شد محصل شما لا محصل، و تفاوت از اینجا درست شد که این تفاوت تفاوت واقعی نیست و این تفاوت هم در بسیط هست هم در مرکب، توحیدی که به دنبال این تفاوت میاد باید هم در بسیط باشد هم در مرکب.
و همین اختلاف
و
تفاوت همین معلم
بله اختلاف همین معلم مجبز هم میشه، لأنه قد اخذ مرتن لا به حالهی من التحصیل، گرفته شده یک بار نه به اون حالت تحصیلی که داشته. ببینید عبارت هم نشون میده که تحصیل اصلیه، از اول این رو خدا در خارج محصل آفریده، من تو ذهنم میآورم و اون تحصیل و حالت تحصیلی که داشت ازش میگیرم و میشه لا متحصیل، و برای اون یکی دیگه تحصیلی که داشت باقی میذارم میشه متحصل. پس قد اخذ مرتا لا به حالهی، نه به اون حالتی که داشته که اون حالت برات از تحصیل بوده، به اون حالت اخذش نمی کنی، بل الا انهو بالقوت محصلان میتواند محصل شود، این جنس دیگه، جنسی که میتواند محصل شود. در خارج ما جنسی نداریم، فصلی نداریم، همش هرچی هست نوعه، میاریمش تو ذهنمون، همین واحد رو میاریم تو ذهنمون، یک بار اینطوری ملاحظش میکنیم میشه جنس و لا متحصل، یک بار اونطوری ملاحظش میکنیم میشه فصل و محصل. پس قد اخذ مرتن لا به حالی من التحصیل، لا به حالت من التحصیل، کتاب ما داره لا به حالی من التحصیل که معنا شدم، لا به حالت من التحصیل که نسخه شماست اونم معنا میشه، گاهی عقدش میکنیم نه به حالتی که اون حالت عبارت از تحصیله، دیگه نمیخواد بنابر نسخه شما دیگه نمیخواد بگه حال اولیش تحصیله، خواهد بگه حالتی که تحصیل است بهش نمیده. حالا حال اولیش هم تحصیل بوده یا نبوده بیان نمیکنه، اشکال نداره، نسخه شما درست. نسخه ما دو مطلب رو بیان میکنه، همین که الان غیر محصلش میبینیم، همین که نه اول محصل بود. شاید نسخه ما مفاد بیشتری داشته باشه، از اینجا بهتر باشه شاید. بل علا انهو بالقبت محصلون و اخذ مرتن احبار ما اخذ قبلیس لانهو قد اخذ مرتن به اون صورت و قد اخذ مرتن در حالی که با هوا محصلون بلفرد. الان دو تا شده، یکی محصل بالقبت، یکی محصل بلفرد. نه به اون احد شیئین برمیگرده، ضمیر اخذ به احد شیئین برمیگرده. احد شیئین رو گاهی بدون تحصیل میگیریم میشه جنس، گاهی با تحصیل میگیریم میشه فرض. ضمیر قد اخذ در هر دو به احد شیئین برمیگرده، به نو برمیگرده. البته به نو هم برگردونید اشکال نداره، چون در واقع احد شیئین همون نوعی دیگه، یعنی وقتی بیاد بیرون از ذهن احد شیئین با نو فرق نمیکنه. ولی خب در اینجا عبارت اقتضا میکنه که ضمیر اخذه و احد شیئین برگرده، به نو برنگرده. خب این قوه که میگید بالقوه محصل است، این مال ذهن یا مال خارجه؟ آیا در خارج ما چیزی داریم که بالقوه باشد، محصل بالقوه باشد و اسمش جنس باشد، و چیزی دیگری محصل بالفعل باشد و اسمش فعل باشد؟ نه، در خارج ما این دو تا نداریم. ما در خارج یه چیزی داریم که محصل بالفعل. وقتی این محصل بالفعل رو میارم تو ذهنم تحلیلش میکنم به دو تا، یکی میشه محصل بالقوه اسمش جنس میذارم، یکی میشه محصل بالفعل اسمش فعل میذارم. پس این محصل بالقوه جاش تو ذهن، جاش تو خارج نیست. و هذه القوه له، این قوه برای اون احد الشیئین یا برای نوع، لیسه به حسب الوجود، یعنی به حسب خارج. به حسب خارج این قوه رو نداره، در خارج هر شخص بالفعله، بل به حسب ذهن، بلکه به حسب ذهن داره. چرا به حسب خارج نداره؟ توضیح میدن، چون در خارج چیزی به نام جنس ما نداره، بالقوه یعنی همون جنس، و ما در خارج چیزی به نام جنس نداریم، پس در خارج چیزی بالقوه نداریم، چیزی که بالقوه محصل باشه نداریم. هر چی در خارج موجوده بالفعل موجوده، و بالفعل هم محصله، چون محصل یعنی موجود. نمیشه که بالقوه موجوده، ممکنه نسبت به یه شیئی بالقوه باشه، ولی دیگه وجودش بالقوه نیست. اگر در خارج موجوده دیگه وجود بالقوه بالفعل داره، تحصل بالفعل داره، و نمیشه که بالقوه متحصله، نمیشه که بالقوه موجوده. اگر موجوده، موجوده دیگه، بالفعل موجوده. پس در خارج ما چیزی که بالقوه موجود باشه نداریم، مگه هنوز موجود نشده باشه. پس اگر جنسی در خارج موجود هست، نمیشه که بالقوه موجوده. اما همینی که تو خارج بالفعل موجوده، وقتی آوردیم تو ذهن میتونیم بگیم بالقوه است. پس این قوه لهو برای احد شیئین یا برای نوع حاصل نیست به حسب وجود، بلکه به حسب ذهن حاصل است. زیرا که لیس لهو فی الوجود، یعنی برای این نوع شعنین است، برای این نوع در وجود و در خارج لیس لهو حصول و طبیعت جنسیت، برای نوع ابتداعا طبیعت جنسی حاصل نمی شود که این طبیعت بعدو، یعنی هنوز بالقوه باشد، بعدن محصلتن نوعا، در حالی که محصل شود به عنوان یک نوع. اینطور نیست که اول یک طبیعت جنسی تو خارج حاصل شود که هنوز بالقوه است، در حالی که بعدن محصل می شود به عنوان یک نوع. اینطور نیست، بلکه از اول تو خارج ما یک نوع متحصل داریم، تو ذهنمون طبیعت جنسی درست میکنیم، طبیعت فصلی درست میکنیم، این دوتا رو با هم توحید میکنیم، نوع درست میشه. پس جای اون بالقوه ذهن است، جای اون متحصل بالقوه ذهن است، نه خارج. محصلتون نوع، محصلتون به صيغه اسم مفعول، محصلتن نوع حالم هست، محصلتن نوع. لیس فی الوجود، لیس تام است، لیس لهو فی الوجود، یا لیس ناقصا به این فی لهو خبرش بگیرید، لیس لهو فی الوجود حصول و طبیعت جنسیت هیه بعدو بالقوه، طبیعت جنسی در خارج نداریم در حالی که این طبیعت محصل شود به عنوان یک نوع، که اول جنس باشد بعدا نوع شود. اینطور نیست، بلکه از اول نوع هست. یعنی جنس سابقه بر نوع نیست تو خارج، جنس بعد از نوع تو ذهن درست میشه. وقت ذهن میگه که این جزء است، اون یکی دیگه هم جزء، اون وقت تو ذهن ما جنس و فصل مقدم میشن بر فصل، بر نوع. جنس و فصلی درست میشه، بعد توحیدی اعمال میشه، بعد از اینکه توحید اعمال شد نوع درست میشه. سوا امکان نوع لهو ترکیبون که تبای اولم یکن، نسخه ها همه شو بافته هم و سوا امکان ظاهرن نسخه شما باب داشته باشه، اما اگه باب نبود بهتر بود. البته بابا رو معنا میکنیم، اما اگه باب نبود خیلی راحتر معنا میشد، ولی این نسخه ها همشون خطی هاشون و غیر خطی هاشون همه باب دارن. و چه نوع برای این نوع ترکیبی در طبیعت باشد یا ترکیبی نباشد، یعنی چه نوع بسیط باشد چه نوع مرکب باشد، خب همین است که گفتیم اگر بلغوه داریم تو ذهن داریم، تو خارج نداریم. و اگر توحیدی انجام می شود در هر دو انجام می شود، هم در وسیط انجام می شود هم در وسیط. خب مطلب تمام شد. توجه شدید که ما رابطه جنس و فصل رو با محدود بیان شد، یعنی با اون طبیعت نوعیه، و گفتیم جنس و فصل با طبیعت نوعیه تفاوت ندارد. و بعدم جنس و فصل رو که دو تا دیدیم بیان کردیم که چگونه دو تا میبینیم، آیا واقعا دو تا هستن یا ما دو تا میبینیمشون، و اگه دو تا میبینیم چگونه دو تا میبینیمشون. گفتیم دو تا میبینیمشون به این صورت که یکی بالقوه متحصل است، دیگری بالفعل متحصل است، یکی مبهم است یکی متعجب است. اینطوری دو تا میبینیمشون، دو تای واقعی نیستند. و بعدم بیان کردیم که چگونه توحیدشون میکنیم، که توحید میشود توحید متحصل و لا متحصل. و بعد تعمیم دادیم توحید رو، گفتیم هم در مرکب میاد هم در بسیط میاد. این مباحث تمام شد، ولی در تمام این مباحث توجه کردید که رابطه دو جزء حد رو با محدود سنجید، دو جزء حد با محدود سنجیده شدن. حالا از والجنس و والفصل فی الحد ایزن میخوام این دو جزء با خود حد بسنجید نه با محدود. مثلا فرض کنید که حیوان ناطق حد ماست، و این حد اشاره میکند به طبیعت نوعیه ای که انسان است. یه وقت شما مرادتون از حیوان ناطق همون انسانه، اینجا محدود مطرح شده. یک بار نه، خود حیوان ناطق، خود همین لفظ حیوان ناطق یا وجود ذهنی حیوان ناطق فرق نمیکنه، یا لفظشه که میشه حد لفظی، حدی که در لفظ گفته شده، یا ذهنیشه که میشه حدی که در ذهن تعقل شده، حق میکنه هر کدوم باشه، مرادشون خود حده، به محدود کار ندارید. ما تا حالا جنس و فصل رو با محدود ملاحظه کردیم، حکمش گفتیم، هرچی گفتیم مربوط به این بود که جنس و فصل با محدود ملاحظه میشد. حالا میخوام جنس و فصل رو با حد ملاحظه کنم. میفرماید جنس و فصل نسبت به حد جزء واقعی هست، دیگه جزء تحلیلی نیستن. یعنی واقعا این حدی که من بهش تلفظ کردم یا این حدی که من تعقلش کردم واقعا مراکب از دو چسته. خود این حد رو نگاه کنید، دو چسته. لذا اجازه نمیدیم وقتی دو جز داشته باشه و دو جزش هم واقعی باشه، اجازه نمیدیم این جز بر اون جز هم بشه، و اجازه نمیدیم این دو تا جز بر خود حد هم بشه، و اجازه نمیدیم حد بر این ها هم بشه. یعنی نمیتونیم بگیم حد انسان حیوان است، انسان خودش حیوان است ولی حدش حیوان نیست، و نمیتونیم بگیم که حد انسان ناطق است، و نمیتونیم بگیم که ناطق حد حیوان انسان است، ناطق خود انسان است نه حد انسان. و نمیتونیم بگیم حیوان حد انسان است، حیوان حد انسان نیست، خود انسانه. پس حد ما هو به حدون، نه حیوان است نه ناطق، نه این نه جنس است نه فصل. بنابراین جنس رو بر حد نمیشه هم کرد، حد حده جنس نیست. میتونید بگید حد مرکب من جنس بر فصله، اما نمیتونید بگید حد به ماه و به حدون جنسه. حد به ماه و به حدون فقط حده، جنس هم به ماه و به جنس فقط جنسه، نه جنس رو میشه بر حد هم کرد نه بر حد. پس اگر شما رابطه یه جنس و فصل رو با محدود ملاحظه کنید، این مباحثی که گفتیم، اگر رابطه جنس و فصل رو با حد ملاحظه کنید، واقعا جنس و فصل نسبت به حد میشن جزء واقعی، و وقتی جزء واقعی شدن حکمی جزء کل پیدا میکنن. جنس و فصل میشن جز، حد میشه کل، هیچ کدام قابل حمل بر هم دیگه نخواهم بود و به تعبیر دیگه چطرت درست میشه. در وقتی ما جنس و فصل رو با محدود میسنجیدیم، جنس و فصل رو کثیر نمیدیدیم، دوتا رو یکی میکردیم، توحیدشون میکردیم، یکی میکردیم، تکثر دیده نمیشد، جز و کلی درست نمیشد، هم جایز میشد. اما حالا که ما رابطه جنس و فصل رو با حد میخوام ملاحظه کنیم، تکثر رو میبینیم، تکثر حاصل میشه. وقتی تکثر حاصل شد، جز و کل درست میشه، فرق واقعی درست میشه، هم جایز میشه. در وقتی که با محدود بسنجید این سپس رو، نمیتونید بگید شما دارید محدود ملاحظه میکنید، شما هنوز دارید محدود ملاحظه میکنید. عرض میکنم هر دم ماه و به حد دون دقت کنید، هر دم ماه و به حد دون، نه انسان، هر دم ماه و به حد دون، یه نمونی که تو منطق مطرح میشه که میتونه حیوان ناطق باشه، میتونه الجسم الحساس باشه، میتونه الجوهر النامی باشه، هر یه عنوان مطلقه، یه مفهوم مطلقه، تو منطق مطرح میشه. آیا این حد جنس و فصله؟ شما دارید محدود ملاحظه میکنید، عرض میکنم شما دارید محدود ملاحظه میکنید، میگید حد یه حد خاصه، ولی در اینجا حد خاصه نیم، محدودش خاصه، و حدی که ما داریم میگیم مطلقه که با همه محدودا میسازه، همون عنوان منطق، همون مفهوم منطقیه، همون اصطلاح منطقی. حد به اصطلاح منطقی جنس نیست، فصل نیست. لذا شما وقتی در حد بحث میکنید، یه فصل جدا مطرح میکنید، در جنس بحث میکنید یا در فصل بحث میکنید، فصل جدا مطرح میکنید. وقتی بحث در جنس میکنید، این اصلا یه بابه، وقتی وارد فصل میشید یه باب دیگه میشه، وقتی وارد حد میشید باب سوم میشه. این اصلا با هم تفاوت دارن، سه تا اصطلاح جدا از همه. پس نمیتونید بگید حد همون جنسه، حد جنس نیست، حد مرکب من الجنس و الفصل. شما میاید محدود نگاه میکنید، خیلی این دوتا ظریفن، من اشاره کردم، شما از حد یه دفعه ذهنتون میره سمت محدود، میگید پس جنس و فصل بازم با حد یکی شد، در حالی که با حد یکیش نکردید، با محدود دارید یکیش میکنید، خیال میکنید با حد یکی کردید. حد رو از محدود جدا کنید. محدود حیوان ناطقه که این همون انسانه، ولی همین حیوان ناطقه یه عنوان حدی داره که تحت جامعه حد رفته، با اون عنوان ملاحظش کنید میشه حد و یه اصطلاح منطقی میشه که این با جنس فرق داره، این دیگه انسان نیست، یه اصطلاح منطقیه. حد غیر انسانه. این حیوان ناطق رو یه بار به عنوانی که انسانه ملاحظه میکنیم، یه بار به عنوانی که حده و منطق گفته مرکب من الجنس و الفصل، عنوان حدی داره، اصطلاح حدی داره، اون دیگه انسان نیست، اون حده. این اگه بخواد بیانش کنید، میگید که این در اصطلاح منطق حد نامیده میشه، نمیگید انسان نامیده میشه. توجه کنید حد رو یه وقتی ملاحظه میکنید، حد ملاحظه کنید، یه دفعه ذهنتون نپرسه سمت محدود، این اتفاق میفته. لذا من در وقت بیان تاکید داشتم که حد به ماه و به حدون رو بگم، حد به ماه و به حدون رو اگه بخواد این جنس و فصل رو باش بسنجید، این جنس و فصل جزش، چون میگید حد مرکبون من الجنس و فصل، ولی حیوان رو نمیگید مرکب، انسان رو نمیگید مرکبون من حیوان و ناطق، حیوان انسان رو میگید هوه حیوانون، هوه ناطقون، نمیگید هوه مرکبون من حیوان و ناطق. اگر هم گفتید هوا مرکب من حیوان و من ناطق، تو ذهنتون این کار رو کردید و ترکیب رو حکم رو ترکیب کردید، بله واقعا حیوان انسان مرکب از حیوان ناطق نیست، انسان حیوان انسان ناطق، انسان حیوانیست که اون حیوان ناطق، چون انسان قبلا گفتیم بعدا نمیشه بردش،
همه حیوانیتش ناطقیت همه ناطق،
بله همه حیوانیتش ناطقیت همه ناطق هم شیوانیت، این اصلا این همانه، این همان، ولی حد رو نمیتونید بگید ناطقه، حد یه اصطلاح منطقی ناطق نیست، جنس هم حیوان هم نیست. پس توجه کردید یک بار جنس و فصل رو با محدود میسنجیم، حکمش همین بود که تالا گفتیم، میکنم دو سه صفحه که خوندیم، الان میخوام جنس و فصل رو با حد بسنجیم، جنس و فصل نسبت به حد واقعا جزه، و و وقتی واقعا جز بود واقعا تشخیص حاصله، و وقتی تشخیص حاصل بود واقعا حل ممنونه. یعنی نمیتونی دو تا جز رو بر هم هم کنی، یعنی بگه جنس هست، خب واقعا جنس هست نیست. اگه جنس هست بود که تو منطق دو تا با برش نمیداشتن، و نمیتونی بگه حد جنس یا حد فصل یا فصل حد یا جنس حد، از هیچ طرف نمیتونی هم کنی. چرا؟ چون تغایر کاملا هست، تشخیص کاملا هست. بله اگر شما بیاد ناطق رو ملاحظه کنید که محدود ملاحظه بشه، انسان ملاحظه بشه، حیوان ملاحظه بشه، این حرف دیگه میشه. یه همون هم بحثی ستالا میکردیم، اتحاد برقرار است در خارج و در ذهن ما وقتی که تحلیل میکنیم دوباره توحید میکنیم. اما وقتی که شما حد و جنس و فصل و این ستا رو ملاحظه کنید، چه بیان تو خارج چه برین تو ذهن، که البته جا اینا خارج نیشونه معقول ثانی هست، چشون تو ذهنه، چه بیاد تو خارج چه تو ذهن، هیچ وقت توحید نمیتونی بکنید. اینا با هم تفاوت دارن، تکثر دارن، قابل توحید نیستن، بسه قابل هم نیستن. ولفصل و فلحد ایزن در حد نیست، همونطور که در محدود تا حالا محاسبشون میکردیم، حالا میخوام در حد محاسبشون کنیم، ملاحظشون کنیم. جنس و فصل در حد نیست، از این جهت که کل واحد من هما جز اون للحد من حیث و حدون، قید من حیث و حدون مهمه، همین قیدی که من زیاد توضیح دادم از خارج، من حیث و حدون ملاحظش کنید، نه حد رو آینه محدود قرار بدید و مشیر به محدود بگیرید. بله اگر حد و مشیر به محدود گرفتید همون مباحث قبلی دوباره تکرار میشه. حد رو من حیث و حدون ملاحظه کنید، جنس و فصل در حد از این جهت که جزء حدن، حد ما و حدون فعین نهو خبره، ولی جنس و فصل مبتداست، فعین نهو لا یحمل علی الحد خبر. جنس و فصل در حد به شرطی که حد رو حد ملاحظه کنید و مشیر به محدود نگیرید، جنس و فصل در حد لا یحمل علی الحد ولن حد و یحمل علیه، حد هم حمله بر این جنس و فصل نمیشه. فانه لا یقال للحد کانه جنسون ولا یقال انه فصلون ولا بالعکس، یعنی به فصل و جنس هم گفته نمیشه انه حد. و الا اگر اینطور میشد گفت که تو منطق سه تا باب درست نمیشد، که یه باب درست میشد در حد. فلا یقال للحد الحیوان، به حد به خود حیوان گفته میشه انه جسمون، به خود حیوان گفته میشه انه زوحسن، اما به حد حیوان گفته نمیشه انه جسم. حد حیوان حده و به حد حیوان گفته نمیشه انه زوحسه، به حد حیوان گفته میشه حد، گفته نمیشه زوحس. ولا بالعکس، بالعکس هم گفته نمیشه، یعنی به جسم گفته نمیشه حد حیوان، به زوحس هم گفته نمیشه حد حیوان. نه به حد گفته میشه حیوان یا زوحس، نه به حیوان و زوحس گفته میشه به حد. خب از این دمه اما من حیث دوباره عبور میکنه به سمت محدود، یعنی دوباره باز میره سمت محدود و میگه که جنس و فصل با محدود میزنه، میگه که جنس و فصل یک بار طبیعت دیده میشن، نه معقول ثانیه که اصطلاح منطقی بشود و جنس یا فصل نامیده شود، طبیعت دیده میشود، یعنی جنس تطبیق میشه بر طبیعت حیوان، فصل تطبیق میشه بر طبیعت ناطق، که خود محدود شما ملاحظه میکنه، خود اون طبیعت خارجی رو ملاحظه میکنه، نه اصطلاح و معقول ثانی جنس و فصل. جنس و فصل طبیعت دیده میشه، وقت این طبیعت نائت طبیعت واحد میشه، یعنی صفت می شود برای یک طبیعت واحد که طبیعت نوعه. این همه تو خارجه، تو ذهنم اگر تصور کنید اشکال نداره، ولی طبیعت رو دارید ملاحظه می کنید. اصطلاح و معقول ثانی که اسمش جنس باشه یا فصل باشه مطرح نیست، بلکه اون که مطرح است طبیعتی است که این اصطلاح داره از او حکایت می کنه، مصداقی است برای اون اصطلاح. در این صورت اگر شما جنس و فصل رو به عنوان دو طبیعتی که نائت طبیعت نوعی هستن ملاحظه کنید، اشکال نداره که بگید این طبیعت که طبیعت جنسه همون طبیعت نوعه، یا این طبیعت که طبیعت فصله همون طبیعت نوعه، یا این طبیعت جنس و فصل هر دوشون یکی هستن، این که اشکال نداره بگید. توحید اینجا جا داره، چون تکثر تکثر واقعی نیست، تکثر تکثر ابهام و تعیونه و در تکثر ابهام و تعیون هم ممنوع نیست، اما در تکثر اصطلاح جنس و فصل با اصطلاح هست که تکثر تکثر واقعی است، تکثر ابهام و تعیون نیست، در اینجا هم نیست. و اما من حیث الاجناس و الفصول تبائر، یعنی و اما من حیث ان الاجناس و الفصول تبائر، انر هم لازم نیست ترتیب بگیرید، عبارت معنا میشه. اما از این حیث که اجناس و فصول تبائی هستن که تنعت و طبیعت هستن، تبائی هستن که نائت طبیعت نوعیه واحده میشن، علام علم به این حیث و اینها تهمل علال محدود، و اینها یعنی اجناس و فصول میتوانند بر محدود هم بشوند، به این حیث که تبایعند، نه به این حیث که اصطلاح جنسند و معقول ثانیند، یا اصطلاح نوعند فصلند و معقول ثانیند، به این حیث هم نمیشن. اما به این حیث که طبیعتی هستند که طبیعت واحده نوعی رو نعت میبخشند، به این حیث حمله بر محدود می شوند و بینشون توحیدی که گفتیم اجرا میشه، چون تفاوتشون در این حال تفاوت به تحصل و عدم تحصله، تفاوت واقعی نیست، لذا قابل حمله. کتاب ما داره و اما من حیث الاجناس و الفصول تبایه تبعتو یا تبعتو، تبعتو داره که غلطه، تنعتو درسته. شما چی دارید؟ تنعتو دارید؟ تانو ایچه درستی کتاب ما غلطه. بل نخوش توجه کنید، تا اینجا از اول فصل تا اینجا ما دو تا لحاظ داشتیم. یک لحاظ اینطور بود که محدود رو ملاحظه کردیم با جنس و فصل، که گفتیم اجزای حد ولی اجزا حد و محدود سنجید. در یک لحاظ دوم اجزا حد و با خود حد سنجید، که لحاظ دوم اون کوتاه بحث شد، لحاظ اول اون طولانی بحث شد، ولی بالاخره دو تا لحاظ داشتیم سنجید. از ون نخور میخواهد هر دو لحاظ با هم جمع کنه، تا حالا جدا جدا گفت، حالا میخواد هر دو لحاظ جمع کنه، میگه شما از حد میتونید دو چیز رو اراده کنید، یکی خود حد تو، یکی هم محدود رو. اول توضیح میده که این دو چیز حد رو میشه دو جور لحاظ کرد، بعد که دو جور لحاظ رو میکنه حکم هر دو لحاظ رو بیان میکنه. پس اول نحوه لحاظ رو میگه و بیان میکنه که دو نحوه لحاظ در اینجا میشه، بعدن حکم این دو نحوه رو بیان میکنه. اینطور نیست که اول یه نحوه بگه حکمشو بگه بعد نحوه دیگر رو بگه. تا حالا اینطور گفت، تا حالا یک محدود گفت حکمشو گفت، بعد حد رو گفت حکمشو گفت، حالا داره جمع میکنه، میگه اصلا خود حد رو شما میتونید دو جور لحاظ کنید، یک بار مشیرش بگیری به محدود، یک بار مشیرش نگیری به محدود، خودش رو به ماهو به حد رو ملاحظش کنید. این دو تا رو توضیح میده، هر دو رو میگه ممکن است اعتبار کرد، بعد اون وقت میگه اگر به اون اعتبار باشد حکم چنین است، اگر به این اعتبار باشد حکمشون رو بیان میکنه، چه حکمشون رو جالا گفتیم، در یک اعتبار تکثر میاد واقعا دیگه، تکثر مبهم و متعین نیست، اونجا اجازه حمل نیست، نه حمل دو جز بر هم ممکن است، نه حمل دو جز بر کل ممکن است، نه حمل کل بر جز ممکن است. یه جا دیگه جوری لحاظ میکنیم که تکثر از بین میره، فقط تکثر با اعتبار میاد، یا به بیان دیگر تکثر به ابهام و تعین درست میشه، اونجا اجازه هم داده میشه، هم حمل دو جز بر هم، هم حمل دو جز بر کل، هم حمل کل بر دو جز، این حال بیان میشه. خب ببینید دو تا مطلب اینجا باید من بیان کنم، یکی مستفاد از حاشیه سید احمد علوی است، یکی هم مستفاد از حاشیه ملا علی است. سید احمد میگه که از اینجا ابن سینا میخواهد شروع کند به اینکه فرق بذارد بین الحد الکاسر للمحدود و الحد المتحد مع المحدود، حدی که محدود رو کسر میکنه، یعنی به ما محدود رو اعلام میکنه و محدود رو برای ما بیان میکنه، ولی خودش محدود نیست، خودش حده. یه وقت هم حدی داریم که متحد با محدوده، یعنی اصلا او رو جانشین محدود قرار دادید، مشیر به محدود گرفتید، از حد خود همون محدود اراده کردید، این حد متحد با محدوده. از حد یک بار کاسب محدوده، یک بار متحد با محدوده. اگر کاسب محدود باشه با اجزاش که جنس و فصلن تفاوت واقعی دارد و تشدد دارد و قابل هم نیست، نه حمل اجزا بر هم ممکن است، نه کل بر اجزا، نه اجزا بر کل. ولی اگر هم حد متحد با محدود رو دیدید، یعنی حد رو کنایه از محدود و مشیر به محدود قرار دادید، در این حالت تکثر نیست و چون تکثر نیست هم میتوانید اجزا رو بر هم هم کنید، هم اجزا رو بر کل، هم کل رو بر اجزا، اصلا هم جایز میشه. به خاطر اینکه تکثر اگر هست، تکثر رو بین متحصل و لامتحصل، نه تکثر واقعی. این بیان سید احمده که البته بیان مفصلیه، من خلاصش رو عرض کردم. و عنوان الحد الکاسب للمحدود و الحد المتحد مع المتحد مع المحدود رو ملاحظ در ذهن داشته باشید که تا یک صفحه بحثی که ما می‌خونیم بحثمون در همینه که یک بار ابن سینا حد رو به عنوانی که کاسب محدوده ملاحظه میکنه و حکمش رو بیان میکنه، یک بار به اعتبار اینکه حدی متحد با محدوده ملاحظه میکنه و حکمش رو ذکر میکنه. دو جور ملاحظه میکنه. نگید اینو، بفرمایید که ما در خود جنس و فصل هم میتونیم همینطور دو اعتباری داشته باشیم، در حد این دو اعتبار رو داریم، در جنس و فصل هم میتونیم همینجور دو اعتبار داشته باشیم، اشکال نداریم توی بگیم. ولی این اعتبار دو اعتبار محدود از دو اعتبار جنس و فصل ناشی میشه یا بلعکس، اینو نمیخوام بیان کنیم. ما نمیخوام بگیم کدوم یکی از این اعتبار از کدوم یکی ناشی میشه، ما میخوام بگیم حد رو دو جور میتونیم اعتبار کنیم. حالا شما میگم جنس و فصل هم دو جور میشه اعتبار کرد، بله جنس و فصل هم دو جور میشه اعتبار کرد، ولی حالا دو اعتباری که در جنس و فصل داریم منشأ دو اعتباری میشود که در حد و در حد داریم یا بالعکس است، این الان اصلا مورد بحث ما نیست. اما حرف ملاولیا میگه که شما جنس و فصل رو یک بار به عنوان نعت ملاحظه میکنید، یعنی خود نعت رو ملاحظه میکنید. البته من قبل از این که ملاولیا رو بگم یه مقدمه عرض بکنم. شما اگر یک منعوتی داشته باشید و چند تا نعت براش بیارید، این نعت ها مسلم از هم جدند در غیر خدا. در خدا میگیم علمش این قدرتشه، قدرت و علمش این حیاتشه تا آخر. اما در مابقی اینو نمیگیم، در مابقی میگیم نعت ها با هم فرق میکنه. اگر زید قائم است و عالم است، قیامش با علمش فرق میکنه. پس نعت ها رو با هم متفاوت میدیم به تفاوت واقعی. اما اگر منعوت رو ملاحظه کردید، یعنی زید رو ملاحظه کردید، نعت ها توی زید جمع میشن. وقتی توی زید جمع شدن، اون تفاوتی که داشتن از این میره. شما اگه منعوت رو ملاحظه کردید که منعوت بالاجمال همون نعوته، میگید نعوت با هم تفاوتی ندارن. چرا؟ چون توی منعوت واحد جمع شدن. خود نعوت تنها رو با قطع نظر از منعوت ها با قطع نظر از منعوت ملاحظه کردید، میگید نعوت با هم فرق دارن. شما نمیتونید علم و قدرت رو یکی کنید در انسان، یا قیام و قدرت رو یکی کنید. ولی وقتی میگه در یه انسان قیام و قدرت جمع شده، این انسان واحد رو ملاحظه میکنید و میبینید که درش قیام و قدرت جمع شده، حکم میکنید به اینکه قیام و قدرت یکی هست. به لحاظ منعوت یکی هست، نه به لحاظ خودشون، به لحاظ خودشون فرق میکنه. این مقدمه است که مقدمه روشنیه که اگر در جایی که شما منعوتی دارید و نعوتی دارید، اگر به نعوت ملاحظه کنید تفاوت میبینید، به منعوت ملاحظه کنید و نعوت رو تو منعوت ببینید تفاوت میبینید، چون میبینید به اجمال همه جمع شدن شده یکی، همه این نعوت تو منعوت شدن یکی، ولی خودشون رو ملاحظه کنید ببینید شدن. ملا اولیه در من حنفی این چنین میگه، میگه گاهی شما جنس و فصل رو به عنوانی که جنس هست، به عنوانی که فصل هست ملاحظه میکنی، ربطش نمیدی به محدود که انسان است و منعود. خب ولی اینا موفق داره، یکی حیوان یکی ناطقه، یکی جنس یکی فصله، مفهوماشون با هم فرق داره، اصطلاحاتشون هم فرق، اسماشون هم فرق داره، اسما اصطلاحیشون هم فرق داره، یکی میشه جنس یکی میشه فصل. اما اگر نه این دوتا رو داری توی انسان ملاحظه میکنی، یعنی درسته که میگه حیوان ناطق، ولی حیوان ناطق به ما این که حیوانه نگاه نمی کنی، به ما این که ناطقه نگاه نمی کنی، به ما این که تو انسان جمع شده نگاه می کنی، یعنی داری از اینجا منعوت رو می بینی، داری محدود می بینی. اینجا باید بگی فرق بین جنس و فصل نیست، همونطور که فرق بین نوع این دوتا نیست، و همونطور که فرق بین این دوتا و نوع نیست، اینجا دیگه فرق از بین منتفی میشه. پس اگر شما جنس و فصل رو به عنوان دو نعتی دیدید، چون میدونید جنس و فصل، همین الان مصنف گفت، مصنف گفت جنس و فصل ناعت طبیعت واحده هستن، یعنی ناعت نوع هستن، پس این دوتا میشدن نعت و نوع میشه منعوت. حالا شما اگر این دوتا نعت رو به عنوان دوتا نعت دیدید، خب جدای از همه قابل حمل نیستن، تکثر دارن. اما اگر این دوتا نعت رو مشیر به منعوت دیدی و خود منعوت در ذهن شما آمد و خواست این دوتا نعت رو نشون بده، چون منعوت واحده این دوتا نعت هم واحد میشه، وقت تکثر از بین میشه. پس سید احمد گفت حد و یک بار کاسب ببین، یک بار متحد ببین. ایشون میگه حد و که مرکب از نعوته، یک بار به معنها نعوتون ببین، یک بار به معنها منعوت ببین. ببینید هر دو مطلبشون یکیه، مثلا نحوه ملاحظه فرق میکنه. اون میگه حد رو کاسب و متحد نگاه کن، ایشون میگه حد رو ناعت یا نعت و منعوت نگاه کن، یعنی حد رو یک بار به عنوانی که نعت نگاه کن، یک بار به عنوانی که داری منعوت میشون میده و خود منعوت نگاه کن. ابن سینا هیچ کدوم از این دو تعبیر رو نداره. ابن سینا میگه که گاهی حد رو میگویی و اون معنای تفصیلی که در ذهنت درست کردی او را میبینی، این حد تو را به محدود منتهی میکنه، این خودش محدود نیست، اما یک بار حد رو میگویی اون محدود رو صورت ذهنی ازش درست میکنه، یعنی انسان رو، و از این حد او رو اراده میکنی. یه وقت میگی حیوان ناطق و تو ذهنتون انسان میاد، و اینجا حدت مشیر به همون محدوده و میشه همون محدود، تکثر از بین میره، قابلیت هم هست، هم جایز میشه. یک بار تو حد رو ملاحظه میکنی با همین تفصیلی که هست، اشاره به اون طبیعت واحد قرارش نمیدی، بلکه منتهیش میکنی به اون طبیعت واحد، که مرحوم سید احمد میگفت کاسه به اون طبیعت واحد، موصل به اون طبیعت واحد. در این صورت تو نمیتونی اون حد رو با محدودی یکی کنی، اونجا تکثر هست و هم جایز نیست. توجه میکنی هم عبارت ابن سینا رو گفتن، هم عبارت ملاوی ها رو گفتن، هم عبارت سید احمد رو گفتن، هر سه عبارت مفادشون یکیست، ولو لفاظشون فرق میکنه. خب حالا که مطلب از خارج گفته شد، من عبارت ابن سینا رو به تفصیل از رو توضیح میدم و تصدیق میکنم. عرض کردم ابن سینا در ابتدا بیان میکنه که از حد رو دو جور میشه اعتبار کرد، حکمشون هم نمیشه، بعد که این دو اعتبار رو بیان کرد میپردازه به بیان حکم، میگه اما به اعتبار اول حکمش این است، اما به اعتبار دوم حکمش این است. پس ما مثل ایشون همین، من همه رو گفتم اونجا به خاطر اینکه عبارت روشن میشه دو مرتبه دارم تکرار میکنم. ما مثلا مثل ایشون اول دو اعتبار رو میگیم، حکمشو کار نداریم. حالا اگر این وقتی لابلای این دو اعتبار حکمشو گفتیم عیبی نداره، ولی خب خارج از بحثشو ایشون حکمشو بعدا میگیم. ایشون میگه یک بار شما وقتی میگی حیوان ناطق، این رو اراده میکنی شیئی که همان حیوان است و حیوانی که همان ناطق است. به کلمه همان توجه کنید، شیئی که همان حیوان است و حیوانی که همان ناطق است. اینجا دیگه دوریه که اصلا نیست، حیوان ناطق اصلا دو چیز نیست. شیئی است که اون شی همان حیوانه، اون حیوان هم همان ناطقه، اصلا دوتا نیست. اینجا تکثری نیست، دوریتی نیست، هم نمتاری است. اینجا شما حد رو نگاه کردی ولی از حد رفتی سراغ محدود و در واقع الان توجهت منعطف به محدود شده. بار دیگر حد رو نگاه میکنی و میابی که مؤلف از دو معناست، مؤلف از دو معناست. این دو معنا رو این هم قرار نمیدی، تعریف از دو معنا رو حفظ میکنی، یعنی دوئیت رو حفظ میکنی. اما خب حکم میکنی که دوئیتشون به این است که یکی مبهم است یکی متعین. دوئیت هم در این حد میشه. در این حالت تو حد رو ملاحظه کردی، این محدود ملاحظه نکردی. اینجا کثرت رو پیدا میکنی، ولی توجه داشته باش که این کثرت، چون کثرت بین مبهم و متعینه، کثرت موجود در ذهن در خارج، این کثرت باز کثرت خارجی نیست، کسر ذهنیست. اگر شما آن چرا که در دو سه خط قبل خونده شد زمینه کنید، یه اعتبار سومی اندازه میشه. این جنس و فصل رو به ما این که جنس و فصلن ملاحظه کنید، نه به عنوان این که یکی متأصل یکی یا متأصل، به عنوان که این عنوان جنس و عنوان فصله و مجموعش عنوان حد بدید. اینجا دیگه تکثر واقعی است، از ذهنم میاد بیرون. البته نمیشه که از ذهن میاد بیرون، من تأکید خواستم بکنم، والا معقول ثانی جاش تو ذهنه، جنس و فصل و حد اینا رو معقول ثانی هست، اصطلاح منطقی معقول ثانی هست، جاشون تو ذهنه. ولی دیگه تفاوتشون تفاوت به تحصل ولا تحصل نیست، تفاوت واقعی ذهنی است. توجه کنید دیگه سه تا اعتبار درست شده الان با این بیانی که کردیم، دوتا نیست. الان شروع میکنه به دوتا، یعنی اون حدی که به عنوان یک اصطلاح منطقی ملاحظه شود و جنس و فصلی که به عنوان دو اصطلاح منطقی ملاحظه شود، در اون دو سه خط قبل گفت دیگه اونو رها کرد، آمد سراغ خود حد و خود جنس و فصل رو مطرح میکنه، میگه اینو دو جور میشه ملاحظه شد، که دیگه خود حیوان و ناطق رو با انسان رو شما دو جور میشه ملاحظه کنه. یک بار حیوان و ناطق رو دو چیز بگیر، منتها دو چیزی که یکیش مبهم است یکی معین، فرقشون فقط به ابهام و تعینه. اینجا به حد توجه کرد. یک بار یک چیز بگیر، یک چیز بگیر یعنی بگو حیوان ناطق یعنی شیئی که همان حیوان است، حیوانی که همان ناطق است، که اصلا هیچ تفاوتی قائل نشی. اینجا هیچ تکثری نیست، پس یک بار تکثر هست یک بار تکثر ذهنی است. این دوتا ایشون میگه، بعد حکمش رو بیان میکنه. حکم اولی که ما اصلا تکثر رو ندیدیم و منتفی کردیم اینه که تکثر هم تکثر نیست و هم جایز. حکم دوم اینه که اگر توحید کردی هم میکنی، توحید نکردی هم نمیکنی. اگر ابهام و مبهم و متعین رو اینطور گفتی حیوانی است که مستکمل می شود به وسیله فصل، این یعنی توحیده، همه می شود. اگر نه مغایرت رو حفظ کردی هم نمیشه، اگر مغایرت رو حفظ کردی که ظاهرا مغایرت حفظ نمیشه، مغایرت حفظ نمیشه، پس بنابراین هم جایز میشه. در هر صورت همون که عرض کردم اگر مغایرت رو حفظ کردی تونستی مغایرت حفظ کنی هم نمی کنی، مغایرت حفظ نشد هم نمی کنی، بل نقول ان الحد یفید بالحقیقه معنا طبیعت واحدت. اول داره معنا میکنه که اگر چه لفظ حد مرکب است از دو طبیعت ولی مفاد حد یک طبیعته، مفاد حد همون طبیعت نفی است، اگرچه ظاهرش و لفظش دو تا طبیعت رو ذکر میکنه اما مفادش طبیعت واحده، ظاهرش طبیعت جنس است و طبیعت فصل ولی باطنش طبیعت و مفادش طبیعت نو است. ان الحد یفید و در حقیقت معنای یک طبیعت رو، مثلا اگر تو بگویی الحیوان و ناطق که یک حده یحصل از این حد معنا شیء واحد که اون شیء واحد به اینهی الحیوان، به اینهی رو من در فارسی گفتم همان و تأکید کردم که همان رو توجه کن، حاصل می شود از این حد معنای شیء واحدی که اون شیء واحد همون حیوان است، الذی حیوانی که ذالک الحیوان هو بینی ان ناطق همون ناطق است. خب در جسد تکسر است، لفظ دارای دو جزه ولی مفاد طبیعت واحده است. فاذا نظرت الى ذالک الشیء الواحد لم یکون کسطن فزه، لم یکون تام است. وقتی به این شیء واحدی که الحیوان ناطق داره اشاره به او میکند نظر کنی کسطی نیست، حتی در زمین در خارج اصلا کسط نیست، در خارج از چنین تو حاله اصلا کسط نیست، کسط هست متکسط نیست در خارج. الان میخوام بگیم تو ذهنم کسط نیست، اگر شما به این شیء واحد توجه کنید تو ذهنم کسطی محسوس نمیشه. لکن اذا نظرت الی الحد، اما اگر اعتبار دوم رو داشتی به صورت دوم نظر کردی، لکن نشه اذا نظرت الی الحد به خود حد نظر کردی نه به اون معنای واحدی که حد افادهش میکند بلکه به خود حد توجه کردی، فوجدته مؤلفا من عدت هذه المعانی، یافتی این حد رو که ترکیب شده از این معانی متعدد، من عدت هذه المعانی یعنی از تعدادی از این معانی، این از معانی متعدد، و تبرتها و این معانی رو یکی نگرفتی همونجور که جدا جدا اعتبار کردی، و تبرت این معانی رو من جهت ما کل واحد منها علل اعتبار المذکور معنا فی نفسه غیر الاخر، به این طور گرفتی که هر یک غیر دیگری باشد، هر یک از این معانی غیر دیگری باشد، غیر دیگری باشد در چی غیر باشد؟ علل اعتبار المذکور، غیرتش رو اعتبار مذکور باشه که یکی مبهم باشه یکی متحصل باشه، یکی مبهم یکی متعین، غیریتش از این ناحیه باشه، نه که غیریت واقعی داشته باشه، غیریت به این اعتبار که یکی مبهم است یکی متعین، و اعتبرت این معانی رو من جهت ما کل واحد، بعد از جهت ابن سینا مایزایده رو میاره که ما رو معلوم نمی کنه، اعتبرت این معانی رو از جهت این که هر یک از این معانی با توجه به اعتبار مذکور که اعتبار ابهام و تعین بود، هر یک از این معانی معنایی فی نفسه غیر دیگری، اینطوری ملاحظش کنید، یعنی حد رو به این طور ملاحظه کنید که مشتمل بر معانی است که این معانی با هم چنین غیریتی دارند، این معانی رو با هم یکی نکنید، همه رو مشیر و مفید اون طبیعت واحد قرار ندی، بلکه با همین تغایری که دارن تغایرشون حفظ کنی. وقت تا اون آشد کسرتون حفظه کسرتی در ذهن پیدا میکنی، در خارج با کسرت نیستا، ولی کسرت در ذهن پیدا میکنی. درجی شده و از این دو اعتبار کسرت در خارج نیست، در ذهن در اعتبار اول کسرت نیست، در اعتبار دوم کسرت هست. به ذهن که نگاه کنی فرق حاصلی، به خارج که نگاه کنی فرق حاصل نیست. خب اگر اینطوری نگاه کنید به اعتبار دوم دارید نگاه میکنید، به هر عنوان نگاه کنید، اگر شما حیوان ناطق رو اینطور گرفتید، شیء ذلک الشیء بعینه هو الحیوان، حیوان ذلک الحیوان بعینه هو ناطق، میشه یک شیء. اینطوری اگر اعتبارش کنید ذهنن همینطور شما دارید اعتبار میکنید، یعنی ذهنتون دارید نگاه میکنید، اعتبار این توجه به ذهن. چطور میگید در خارج میشه؟ در خارج مفروغن هم که یکیه، تو ذهن هم الان دارید یکیش میکنید، اعتبار این توجه ذهن. ذهن داره به این حیوان ناطق اینطوری توجه میکنه که حیوانیست که همون حیوان ناطق است، ناطقیست که همون حیوان است، این اصلا دوتا نمیدینه، اینجا واحده، تکثر در ذهنم نیست، اما یک بار دوتا میبینه، میگه این حیوان است که لا متحصل است، اون ناطق است که متحصله، این مبهمه اون متعینه. اینطوری دوتا داره اعتبار میکنه، به دو چیز داره توجه میکنه، تکثر هست. من دوباره تکرار میکنم، ایشون یک بار بحث درباره اجزای حد کرد به عنوان اینکه حد رو محدود قرار بده، حدود درسته صفحه بحث کرد، گفت اجزاء حد نسبت به محدود این چه مینه؟ خب شون گفتم شد. بعد وارد این بحث شد که حد رو به ما اینکه اصطلاح منطقی ملاحظه کنید، اجزایش هم به ما اینکه اصطلاح منطقی جنس هست و اصطلاح منطقی فصل ملاحظه کنید. اینجا تغایر تغایر واقعی بود، تغایر اعتباری نبود، تغایر به ابهام و تعیین نبود، تغایر واقعی بود. اینجا گفتش اصلا تکثر هست، حملا جاید نیست. این بحث رو فراموش کردی بلش کرد، از بل نقول وارد بحث دیگه شد. خود اون محدودی، خود اون حد رو با قطع نظر از اصطلاح منطقی، یعنی خود حیوان ناطق و نه اصطلاح حد رو، خود حیوان ناطق الان داره دو جور ملاحظه میکنه، یک بار حیوان ناطق مشیر به انسان رو ملاحظه میکنه که در واقع انسان داره دیده میشه، یک بار حیوان ناطق جدا رو ملاحظه میکنه که حیوان جدا دیده میشه، ناطق جدا دیده میشه. در حکم شبه نرید سراغ حد و جنس و اینها که اصطلاح منطقی بود، اون که دو سه خط قبضه کرد اون مطلب دیگر بود، تمام شد، اون درش دیگه بسته شد. یعنی حالا به عبارت دیگه عرض بکنم، ما این تفصیلی که الان شروع میکنیم از بل نقول تفصیلیست مربوط به اونجایی که از حد محدود اراده میشه، نه از حد اصطلاحی رو، یعنی مربوط است به قبل از این دو سخط، مربوط است به قبل از ولجنس و ولفصل و فلحد. این ولجنس و ولفصل فلحد تا بل نقول رو شما یه جمله معترضه بگیرید برش دارید، این بل نقول دنباله قبل قرار بدید، دنباله قبل از ولجنس و ولفصل و فلحد ایزن قرار بدید. تا حالا ما وحدت محدود میکردیم، توضیح هم نمیدادیم که محدود چجوری ملاحظه کن یا حد چجوری ملاحظه کن، حالا داریم توضیح میدیم، یعنی همون مباحث قبل داره تفصیل داده میشه. یعنی وقتی شما حد رو میگویید و محدود به ذهنتون میاد، گاهی از اوقات اون محدود رو واحد میبینید، گاهی اون محدود رو مؤلف من الحیوان و الناطق می‌بینید. که اگر هم مؤلف دیدید حیوانات خود دوتا قرار نمیدید، دوتای به عنوان ابهام و تحصل قرار میدید که اینا رو قبلا گفته بود. این حرف های قبل داره تکرار میشه به اسکلت دیگه منتها با تفصیل بیشتر. از توجه کنید این بحثی که از ولنقول وارد میشیم، من توی عبارتم توضیح دادم تا تاکید نکردم، گفتم و رد شدم، حالا الان شما اشکال کردید دوباره تاکید بیشتر کردم که مطلب روشن بشه، که همون وقتی که ما میگفتیم اجزاء حد و محدود چه ارتباط دارن، همون بحث الان ما داریم به تفصیل مطرح میکنیم. میگیم که اجزاء حد رو یک بار طوری میبینید که مشیر قرار داده میشود به طبیعت واحد، اینجا اصلا تکثر نیست نه در خارج نه در ذهن، یک بار مشیر قرار نمیدید به طبیعت واحد، این جنس رو که مثلا حیوان جدا میگیرید، اون فرد رو که ناطقه جدا میگیرید، جداییشون هم به ابهام و تحصله، به ابهام و تعیونه، به جدایی دیگه نیست، اینجوری ملاحظه میکنید این تکثر تو ذهن. الان اگه مشیر به ملحوظ میشه به قول شما بسیط ملاحظه میشه، یعنی واحد ملاحظه میشه، اصلا تغایر نیست تو ذهن، هم تغایر نیست تو خارج، شما سقا تغایر نیست، اما تو ذهن اگر اون طور لحاظ اول باشه تغایر نیست، لحاظ دوم باشه تغایر هست. فَإِنْ عَلَيْتَ بِالْحَدْ المعنى القائم في النفس بالاعتبار الاول. ببینید این فعین انایت بالحد بعدش دوباره میاد و این انایت بالحد دو خط بعد در هر دو میگه المعنى القائم في النفس، المعنى القائم في النفس، منتها در یکی میگه بالاعتبار الاول در یکی میگه بالاعتبار الثانی. نظر من اینه که توجه کنید به این که در هر دو حال معنای قائم فی النفس ملاحظه میشه، کاری بیرون نداریم، کاری به خارج نداریم، در هر دو حال اون معقول ذهنی داره ملاحظه میشه. یک وقت شما حد میگویی و مرادت اون معقول ذهنی واحده، یعنی انسان، یعنی زال شیعی که زاله که شیع هو بل ایوان بینه هو بل ناطق بینه، یک بارم حد میگویی منظورت اون معقول تفصیل یافته است که حیوان هست جداست ناطقه هست جداست. پس توجه میکنی در هر دو حال ایشون میگه معقول رو اراده کردی از حد، معقول رو نه خارج رو، معقول اراده شده اونجا، یک وقت معقول واحد اراده شده، یک بار معقول تفصیل یافته اراده شده. فَإِنْ عَنَيْتَ بِالْحَدْ المعنی القائم فی النفس بالاعتبار الاول، اگر قصد کردی از حد اون معنایی که قائم فی نفسه یعنی معقوله، اما به اعتبار اول، اعتبار اول چی بود؟ هو الشیء الواحد الذی هو الحیوان الذی ذلک الحیوان هو الناطق. این در اعتبار اول توضیح میده، اعتبار اولی بود که شیء واحدی رو که حیوان است ملاحظه کنی، که این حیوان عیناً همون ناطقه، که هیچ تکثری نباشه. اگر انایت اینجا کان الحد و بینه هو المحدود المعقول، حد همون محدود معقول است، چیزی جدا نیست، یعنی حد و محدود یکی میشه، محدود یکه، یک طبیعته، حد هم در اینجا میشه یک طبیعت، هیچ تفاوتی به نشون نیست، حتی به اجمال تفصیل، حتی به اجمال تفصیل به نشون نیست، اصلا قابل، اصلا یکی هم اتیاج به هم نداریم، اصلا یکی هم از این کنم، حتی به اجمال تفصیل و هم منافعت مقایرت نداره، محدودتون همون یک، همون امر واحده، حدتون هم همون امر واحده. اما و این عنایت بالحد معنای قائم فی نفس رو به اعتبار ثانی المفصل، این اعتبار اول رو توضیح داد، گفت هو الشیء الواحد تا آخر، اعتبار ثانی رو توضیح نمیده، باقی در المفصل توضیح میده، یعنی با همین قید کوتاه بیان کرد که اعتبار ثانی این بود که حیوان رو با ناطق جدا ببینی، مفصل یعنی جدا ببینی، اینو از اون جدا کنی، دو تا قرارشون بدی. لم یکن جواب اینه، اگر قصد کردی به حد این معنای معقولی رو که توش تفصیل هست، لم یکن الحد و به اینهی، کتاب ما داره یا اگنهو غلطه، لم یکن الحد بعینه معناه معنا المحدود، حد اینن معناش معنای محدود نیست، بل کان این حد شیئن معدیان الى المحدود کاسن الى المحدود. حد متحد با محدود نیست، حد کاسن محدوده، حدیست که منتهی به محدود می شود و محدود را برای ما کسب می کند، به کسب ما می دهد، به دست ما می دهد. پس دو تا اعتبار شد، در یک اعتبار حد متحد شد با محدود، در یک اعتبار حد کاسب محدود شد و معدی الی محدود و منتهی الی محدود شد. در اولی عرض کردیم که حد همون محدوده، در دومی دیگه حد محدود نیست، چون در محدود تفصیل ندارید اما در حد تفصیل دارید. اینجا فرق به اجمال و تفصیل بین حد و محدود درست میشه. ثم الاعتبار الذی بیان حکمه، تا اینجا توضیح داد که شما درباره حد میتوانید دو اعتبار داشته باشید، در یک اعتبار حد رو عین محدود بگیرید، در یک اعتبار حد رو تفصیل محدود قرار بدید. حالا حکم این دوتا رو میخواد بیان کنه، حکم این دو اعتبار چیست؟ انشاءالله در جلسه آینده بیان میشه.